ساعت 14 دو بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده صدای رادیو فردا هستید. زمین لرزه 5 ریشتری چابهار را لرزاند. قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران امروز تعیین می شود. و اوباما می گوید هدف همکاری امنیتی با کشورهای خلیج فارس منزوی کردن ایران نیست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در بعد از ظهر جمعه 25 اردیبهشت ماه 1394 من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری. زمین لرزه‌ای به قدرت 5.3 درجه در مقیاس ریشتر پنجشنبه شب 137 کیلومتری چابهار در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و در سطح دریای عمان رخ داده است. رضا اربابی مدیر کل بحران سیستان و بلوچستان نیز به این خبرگزاری گفته تیم‌های ارزیاب به محل وقوع زمین لرزه فرستاده شدند. تا کنون خبری از تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است. امروز جمعه و در آخرین هفته لیگ برتر فوتبال ایران قهرمان این مسابقات تعیین می‌شود. دو تیم تراکتورسازی تبریز و نفت تهران که از شانس بیشتری برای قهرمانی برخوردار هستند، امروز در تبریز به دیدار یکدیگر می‌روند. تیم سپاهان اصفهان نیز از دیگر تیم‌هایی است که شانس قهرمانی دارد. این در حالی است که در تهران 80مین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس تا ساعتی دیگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. عمر این رقابت به حدود 50 سال میرسد. نتیجه این بازی تأثیری جدی بر جایگاه این دو تیم در رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران ندارد، اما همچون همیشه برای هر دو تیم و هوادارانشان بسیار پر اهمیت است. در این شهرآور تا کنون استقلالی‌ها 24 بار پیروز شدند و رقیب سنتی آنها پرسپولیس 19 بار توانسته به پیروزی دست یابد. آخرین برد پرسپولیس در آخرین تقابل دو تیم در روز دوم آذر ماه سال گذشته به دست آمد که سرخپوشان باخت 1-0 را با برتری 2-1 عوض کردند. آخرین پیروزی آبی‌ها در شهرآور هم به 7 بازی قبل باز می‌گردد که در 18 آذر ماه سال 90 استقلال در رقابت‌های جام حذفی با 3 گل پرسپولیس را مغلوب کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت هدف از همکاری‌های امنیتی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منزوی کردن ایران یا رویارویی درازمدت با تهران نیست. آقای اوباما پس از نشست مشترک با سران و نمایندگان ارشد 6 کشور عرب حاشیه خلیج فارس در کمپ دیوید به ضرورت توافق جامع هسته‌ای با ایران اشاره کرد، ولی از آنچه که اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خواند ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که دستیابی به نوعی آرامش و حسن همجواری با ایران محقق شود. امریکا به گفته او بسیاری از کشورهای منطقه در پی آن هستند. آقای اوباما همچنین گفت آمریکا در مقابل هر گونه حمله خارجی در کنار متحدان عربش خواهد ایستاد و حتی در این راه استفاده احتمالی از زور را مورد توجه قرار خواهد داد. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نسبت به نقض آتش‌بس از سوی شیعیان حوثی و همپیمانان آنها در یمن هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، نیروهای ائتلاف به رهبری این کشور با انتشار بیانیه‌ای شیعیان حوثی را به آتش افروزی علیه نیروهای عربستان در نقاط مرزی متهم کردند. در ارتباط با تازه‌ترین تحولات یمن، سراغی از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه می‌گیریم. سلام و درود بر تو ایلیا، به این بخش خبری خوش اومدی.
درود بر تو آرش و بر همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، همونطور که در آخرین خبر شنیدیم، عربستان نسبت به نقض آتش‌بس در یمن از طرف شیعیان حوثی هشدار داده. در خبرها آمده بود که آتش‌بس‌های قبلی توسط عربستان شکسته شده. آخرین تحولات و خواسته سازمان ملل از هر دو طرف که این درخواست رو مؤکداً داشته که به آتش‌بس پایبند باشند، چگونه رقم خورده و اوضاع احوال در یمن به چه صورت است؟
آرش، برای اولین بار هست که یک آتش بس به مرحله اجرا قرار گذاشته میشه در یمن از زمان آغاز حملات ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی. سازمان ملل متحد بیانیه‌ای داده امروز و از طرفین درگیری ها خواسته که به آتش بس انسانی اعلام شده پایبند باشن و اون رو نقض نکنن. ائتلاف در روزهای گذشته 3 بار در بیانیه های حوثی ها و متحدانشون رو متهم کرده به نقض آتش بس. یکی از این بیانیه ها شامگاه گذشته 12 مورد رو نام برده و مدعی شده که حوثی ها و متحدانشون در اونها آتش بس رو نقض کردن. یکی از اونها شلیک چند خمپاره به مناطقی در عربستان سعودی هست. یکی از اینها پیشروی هایی که حوثی ها در مناطق عدن داشتن و همچنین حملاتی که به معرب انجام دادن و تعز همچنین طبق ادعای ائتلاف منطقه‌ای و طبق بعضی از گزارش‌هایی که رسانه‌های بین‌المللی منتشر کردن از جمله خبرگزاری رویترز. اما در مقابل هم آقای امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران متهم کرده عربستان سعودی رو به نقض آتش بس. این اتهامات ادامه داره از دو طرف و این همین مسئله و ادامه آتش بس رو در مدت زمانی اعلام شده با خطر مواجه میکنه. در آخرین بیانیه ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی اومده که صبر ائتلاف طولانی نخواهد بود در مقابل نقض‌های مکرر آتش بس حوثی‌ها.
خب ایلیا، امروز از نیمه گذشته، در همین نیمه امروز جمعه 25 اردیبهشت، خبرهایی که از یمن تو داری در رسانه منتشر شده یا حکایت از ادامه بمبارون‌ها یا ادامه حملات داره یا اینکه به نوعی این آتش بس برقرار شده؟
نه، خبرهایی که تا اینجا هست درباره ادامه آتش بس حکایت میکنه، آتش بسی که گفته میشه ناپایدار هست اما همچنان ادامه داره و آژانس‌های کمک رسان تا الان موفق هستند در رساندن کمک‌های بشر دوستانه خودشون به یمنی‌ها. از جمله 8 کشتی دست کم در بنادر یمن لنگر انداختن، چند کشتی از امارات متحده عربی و قطر پرواز کردن و در فرودگاه چند هواپیما از فرودگاه امارات متحده عربی و قطر پرواز کردند و در فرودگاه صنعا نشستند. علاوه بر کمک‌هایی که از کشور جیبوتی توسط سازمان ملل متحد ارسال میشه به یمن.
خب به کشتی‌های کمک رسان اشاره کردید. در خبرهایی که در هفته گذشته پیگیری میشد، یک خبر در صدر اخبار مربوط به یمن بود، جایی که کشتی ایرانی حامل کمک‌های مردمی به سمت یمن حرکت خودش را آغاز کرد. ماجرای این کشتی به کجا رسیده و کجاست این کشتی؟
همچنان جنجال برانگیز این کشتی آرش. این کشتی خب قرار بود روز یکشنبه که از عمان افتاد قرار بود بعد از 6 روز به یمن برسه. خب الان هنوز به اون مرحله نرسیده و در مسیر خودش هست. اما مسئله این که این کشتی توسط نیروهای آمریکایی و عربستان سعودی تفتیش بشه یا نه مسئله هست که مورد اختلاف باعث اختلاف شده میان عربستان سعودی و آمریکا و دولت در تبعید یمن به ریاست عبدالرب منصور هادی از یک سو و میان جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگه. ساعتی پیش یاسین وزیر امور خارجه یمن بار دیگه به ایران هشدار داد و گفت تهران مسئولیت کامل اتفاقات ناشی از ورود بدون مجوزی کشتی خودش به سواحل یمن رو باید بپذیره و گفت با توجه به این اوضاع حتی دولت یمن داره بررسی میکنه قطع روابط دیپلماتیک با ایران رو. از طرف دیگه ایران همچنان اصرار داره که اجازه نمیده این کشتی تفتیش بشه و با صلیب سرخ جهانی، سازمان جهانی صلیب سرخ هماهنگ کرده برای ارسال این کشتی که حاوی کمک های انسانی هست. این کشمکش وجود داره. به طور حتم ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و آمریکا نمیخوان اجازه بدن این کشتی بدون تفتیش به بندر الهدیده که در کنترل حوثی ها هست برسه. ایران همچنان اصرار میکنه که کارش قانونی هست و اجازه نمیده کشتی مورد تفتیش قرار بگیره. باید دید این تنش در روزهای آینده به کجا پیش میره.
ایلیا، خیلی کوتاه خلاصه میتونید درباره خبرهایی که منتشر شده از کشته شدن فرمانده میدانی حوثی‌ها به ما اطلاع بدید؟ چقدر میشه به این خبر استناد کرد و چقدر این خبر رو میشه جدی گرفت؟
این خبر هنوز فقط در منابع محلی، در رسانه‌های محلی منتشر شده. گفته میشه ابو علی الحاکم فرمانده میدانی حوثی‌ها در اثر جراحت‌هایی که برداشته در روزهای گذشته جان خودش رو از دست داده. این خبر اگر درست باشه بسیار مهم هست، چرا که ابو علی الحاکم مرد شماره 2 حوثی ها بعد از عبدالملک الحوثی رهبر این گروه هست و همچنین در آخرین فهرست تحریم های بین المللی هم نامش ذکر شده.
سپاسگزارم از تو ایلیا. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. درباره تحولات یمن با او سخن میگفتیم. اما اجازه بدید سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو درباره همین تحولات یمن بشنویم.
من تعجب میکنم که کمک بشر دوستانه به یمن چرا اینقدر برای ایران مهمه. میخواستم بدونم آیا خامنه‌ای شما برای زلزلگان کشور نپال هم اینقدر سعی میکردین که کمک بکنین؟
آقایان مسئولین جمهوری اسلامی، آقا ملت خودتون گشنه‌ان، گرفتارن، به خدا شرم‌آور این کارا، زشته والا. آقا شما به چی اعتقاد داریم؟ یک ضربوی از انسانیت نبردین؟ آخه به یمن این ور اون ور کمک، ملت خودت گرفتارن، کشتن همه، زشته والا. بابا شما چه نوع موجود هستین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حمید رضا عراقی، معاون وزیر نفت در امور گاز، اعلام کرده شرکت‌های اروپایی برای حضور در صنعت گاز ایران با شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره شدند. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، درباره روند مذاکرات احتمالی از او پرسیده. بشنویم.
20مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به تازگی در تهران برگزار شد و به گفته آقای عراقی، معاون وزیر نفت در امور گاز، در جریان همین نمایشگاه گفتگوهایی با این شرکت‌ها در زمینه فایننس و سرمایه‌گذاری در ساخت خطوط لوله گاز انجام گرفته و ماه آینده هم باز به گفته آقای عراقی مذاکرات دیگری در راه است با سایر شرکت‌های اروپایی. به نظر من استفاده از کلمه مذاکره بین ایران و شرکت‌های اروپایی در مرحله فعلی اغراق‌آمیزه. البته تردیدی نیست که ایران از شرایط لازم برای تبدیل شدن به یکی از مهمترین قطب‌های تولید و بازرگانی گاز در جهان برخوردار است. کافی هست که نگاهی بیندازیم به گزارش سالانه آماری بریتیش پترولیوم در مورد انرژی در جهان که میگوید ایران بیش از 18% ذخایر گازی جهان رو در اختیار داره، در حالی که به ارزیابی همون منبع ذخایر گازی روسیه به 17% هم نمیرسه. البته بعضی دیگه از منابع ایران رو در رده دوم قرار میدن. به هر حال چه اول باشه یا دوم، ذخایر گازی ایران بسیار جذاب هست، به خصوص برای اروپایی ها. ولی با توجه به مشکلات و ابهام های موجود، آنچه بین شرکت گاز ایران و شرکت های اروپایی میگذره بیشتر نوعی مبادله اطلاعات هست تا مذاکره برای انعقاد قرار داد.
خب آقای خاوند، صحبت کردید از مشکلات و موانع، حالا چه مشکلات و چه موانعی وجود داره بر سر اینکه این تبادل اطلاعات به یک گفتگوی جدی تبدیل بشه برای حضور شرکت‌های اروپایی در میادین گازی ایران؟
مهمترین مشکل تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران هست و تا وقتی فرایند رفع تحریم شروع نشه هیچ شرکت اروپایی به ایران نمیاد و هیچ بانک معتبر غربی از ترس واکنش واشنگتن در تأمین مالی پروژه ها شرکت نخواهد کرد. ولی در ورای این مشکل، مانع بزرگتر بر سر تبدیل ایران به یک بازیگر عمده در بازار جهانی گاز، روشن نبودن استراتژی جمهوری اسلامی در این زمین است. آیا ایران واقعا قصد داره یک صادرکننده بزرگ گاز بشه؟ چه بازارهایی براش اولویت دارن؟ از چه طریق میخواد گاز صادر بکنه؟ اگر هدفهای مشخصی داشته باشه چطور میخواد به این هدفها برسه؟ برای این پرسش ها و پرسش های دیگه هنوز جوابی وجود نداره.
خودتون نظرتون چیه هست آقای خاوند؟ فکر میکنید که این پرسش ها در آینده نزدیک بتونن که به یک جواب روشن مشخص برسن؟
به هر حال یک چیز مسلم به نظر میرسه و اون اینه که اگر ایران استراتژی روشنی رو در زمینه منابع گازیش به دنیا اعلام نکنه، گفتگو با مسئولان شرکت‌های خارجی از سطح احوالپرسی و مبادله اطلاعات فراتر نخواهد.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس بود در گفتگو با همکارم فهیمه خضر حیدری. رأس ساعت 14:30 به وقت تهران با سرخط خبرها باز با شما خواهم بود. تا آن زمان بدرود.